خب این مسائل باعث شده که میزان ازدواج کم بشه. توی سالهای اخیر ازدواج دانشجوییمون چقدر اومده پایین تر؟
اون تشکل‌های دانشجویی رو بایستی فش خیلی ویژه‌تر
پرداخت. بله.
و خود تشکل‌ها هم بایستی بیشتر دقیقاً. فعالیت بکنه. یعنی شما می‌فرمایید حضور زنان در جامعه شاید باعث شده که این ازدواج و نرخ ازدواج و اینها پایین بیاد، یا نه ربطی به این نداره؟
نه،
زنی که شاغل باشه، درآمد خوبی داشته باشه، میتونه ازدواج کنه دیگه. بعضی‌ها مثلا میان میگن که نه، زنی که دیگه دستش رفت توی جیب خودش، دختری که مثلا شاغل شد، مقام و مسئولیت و اینها گرفت، شاید خیلی اونطور که باید و شاید به ازدواج و فرزندآوری و اینها توجه نکنه. اینها مانع نشده در واقع.
خیر، ما زنانی رو داریم در دانشگاه و حوزه که ضمن اینکه استادان بسیار خوبی هستن، مادران خوبی هستن،
فرزندان زیادی هم
فرزندانی سه تا چهار تا هم دارن. ما اصلا مورد این چنینی داریم. ببینید، ما موضوعمون خود فرهنگ سازیه. من میخوام یه موضوعی رو عرض بکنم، شاید جالب باشه. انقدی که ما تو سطح دانشگاه میتوانیم نسبت به موضوعات خیلی مهم، مثلا بحث ازدواج صحبت بکنیم، چرا حالا وام بگیرم از صحبت‌های استاد عزیز جناب آقای قرائتی که همینجا براشون هم آرزوی سلامتی میکنیم، ایشون میفرمودن که معمولا ما مسجدی ها مثلا اگر بخوایم توی 10 نفر آدمی که کنارمون هستن جذب بکنیم برای مسجدی، شاید 1 یا 2 نفر موفق بشیم، اما یک معتاد رو که بذاری 10 نفر رو جذب میکنه. من گاهی اوقات میگم چرا توی جامعه دانشگاهی ما نرخ رشد استفاده از دخانیات بیشتر از خیلی از مسائل دیگه است. دقت میفرمایید، ما اگر فرهنگ سازی بکنیم خیلی از مسائل رو از زمان دانش آموزی دختران ما، فرزندان ما، تا زمان دانشگاه، تا زمانی که اینها وارد زندگی میخوان بشن، جایگاه اصلی اینها رو به فرزندان عزیزمون که آینده سازان کشور ما هستند بشناسونیم. فرمایش که بله. خانم دکتر کردن اینجا، واقعا میتونیم گام مؤثری رو برداریم،
توانایی‌های زنان رو بشناسیم، پیدا بکنیم و به نفع اصلا ازشون استفاده بکنیم در جایگاه واقعی خودشون.
دقیقاً در جایگاه واقعی خودشون ما بهترین پزشک زن رو میتونیم بله. داشته باشیم که مادری واقعا خوب باشه که داریم همین بله. الان داریم. بهترین استاد دانشگاه زن رو میتونیم داشته باشیم که مادر خوبی باشه که داریم.
بهترین
کارآفرین زن رو.
چه کارآفرین زن؟ بعد چقدر دلسوزانه عمل میکنن. حالا مثلا این... وقتی که رئیس کارخانه هستن، مسئول شرکت هستن، نرخ مثلا اشتغال در اون شرکت ها و بهینه‌سازی اون خروجی محصول خیلی بهتر از جاهایی هست که شاید ببینیم بعضا آقایون مثلا مسئول.
اتفاقا میخواستم به همین موضوع اشاره کنم.
این زمینه خیلی موفق.
دقیقاً شما الان بیاید خانواده هایی که زنان سرپرست هستن، زنانی که خود سرپرست هستن رو نگاه میکنیم، معمولا میبینیم که وظیفه نانآوری خانه رو که وظیفه یک مرد هست رو دارن، به عهده دارن، یا بعضی از خانم هایی که همسرانشون به دلایلی در زندان هستن یا مریض هستن یا از کار افتاده هستن، وظیفه نانآوری رو دارن، وظیفه تربیت فرزند رو دارن. اتفاقا من میخوام بگم از نظر توانمندی زن موجودی بسیار توانمند، موجودی بسیار مدیر، موجودی بسیار مدبر، موجودی بسیار انگیزه ساز میتواند باشد، به ویژه با نگاهی که دین مبین اسلام و
به زن داره.
بله، و تمام آموزه های دینی ما، روایاتی که از اهل بیت عزیزمون داریم، تمام اینها وقتی نگاه میکنیم میبینیم به زن نگاه ویژه‌ای شده، ولی الان در جامعه ما باید این نگاه ویژه رو واقعا به زنانمون داشته باشیم تا موفق تر باشیم. گاهی اوقات زنهای ما در برخی از مسائل واقعا مظلوم واقع شدن. این رو میتونم خدمت شما،
این نگاه ویژه بایستی فکر میکنم ویژه تر باشه در واقع.
بله.
و این جایگاه واقعی زن رو پیدا بکنن.
بله.
مسئولین ما.
بله.
و بتونیم حالا به نوعی از این توانمندی زنان استفاده هایی رو بکنیم. من فکر میکنم در خیلی از جاها هم که مسئولین خانم ها هستند، مثلا در اداره ها و اینها خیلی رویکرد بهتری داره اون بازخورد و در واقع خروجی اون اداره ها، مثلا با برخورد با ارباب رجوع، کمک به افراد و کارمندانشون خیلی بهتر دارن عمل میکنن. حالا اون نشأت گرفته از روحیه دلسوزانه زنان هست قطعا.
دقیقاً.
حالا مدیریت خاصی که دارن با سیاست های خاص خودش.
ببینید زنها اصلا انگار ذاتن مدیر هستند.
این خیلی مهم.
چرا
چون مدیر خانواده میشن.
دقیقاً. ببینید وقتی که مادران ما بهترین مدیران یک خانه و خانواده بودند با اون امکانات کم در زمان گذشته و فرزندان این چنین تحویل جامعه دادند، پس دختران امروز ما با این امکانات و با این فرایند زندگی مادران بهتری میتوانند حتی از مادران قدیم باشند.
اما بایست آموزش های بیشتری ببینند.
یک فرهنگ
سازی مادران ما آموزش هایی رو داشتن که اصلا تنین انداز بود، در وجودشون بود،
انگار سینه به سینه میومد.
بله ولی الان نه، یه مقدار کمرنگ شده.
دقیقاً.
حالا بایستی
من
نگاه
اتفاقاً میخوام به فرمایش مقام معظم رهبری بله. که اخیراً در جمع بانوان فرمودند اشاره کنم که یکی از مهمترین وظایف یک زن وظیفه مادری است و واقعا ما باید مسئولین ما این مسئله رو مد نظر بگیرن و نسبت به این موضوع کار بکنن، فرهنگ سازی بشه برای یک جامعه اسلامی که بهترین دیدگاه رو نسبت به زن داره. من از جایگاه حقوقی میخوام عرض بکنم با توجه به تخصصم، میخوام بگم در تمام دنیا زنها شاید پشتوانه نداشته باشن. جالبه تو برنامه‌های تلویزیونی بعضی از کارشناسا میان یا برنامه‌های رسانه‌ای بعضی از کارشناسا میان میگن آقا در فلان کشور اروپایی، در فلان کشور غربی اگر یک زن و شوهر با همدیگه میرن توی یه رستوران، میان هر کدوم هزینه خودشون رو باید بدن. ولی جالبه در کشور ما، در دین عزیز ما اسلام، اتفاقات خوبی برای زن از بد اسلام دیده شده. مثلا نمونه بارزش اینه که زن دارای یک پشتوانه است، مرد مکلف است به پرداخت هزینه های یک زن. حالا ما توی همین جامعه ای که تمام این بله. مسائل برای یک زن دیده شده، میایم نگاه میکنیم میبینیم زن با تمام این پشتوانه ای که داره انقدر توانمند هست که دوشادوش مردش داره کار میکنه. هم از زمان اول انقلاب
حتی مستقل هم میتونه باشه.
بله. ببینید من با توجه به خیلی کوتاه
نگاه اسلام شاید به این خاطر بوده که همون حفظ بنیان نظام خانواده که آقا مثلا آقایون کار بکنن، خانم ها خانه‌داری و کارهای خانه‌داری در این حال وظیفه اجتماعی خودشون هم داشته باشه.
دقیقاً.
من آرامش خاطری بتونه
دقیقاً من خیلی کوتاه عرض بکنم با توجه به همین دهه مبارک فجری که بله. درونش هستیم، نگاه که میکنیم تاریخ رو میبینیم توی خود اون ایام قبل از انقلاب که استارت و جرقه انقلاب داشت میخورد، زنها یکی از پایه‌های اساسی بودند. در زمان دفاع مقدس زنها یکی از پایه‌ها و ستون‌های اساسی بودند. ما چقدر شهید و چقدر جانباز داشتیم، ما چقدر خانم همسر جانبازی داشتیم که اینها از جانباز
سال از شوهرش نگهداری کرد و بلکه تا به اکنون هم داریم، یعنی از
ابتدای جنگ
تا به اکنون بیش از 40 حالا هلوش 40 سال میشه، 42 سال میشه.
اینها فرزندانشون رو تربیت کردند، الحمدلله خیلی‌هاشون به جای خوبی رسیدن به بهترین شکل ممکن از همسرانشون. همه اینها رو وقتی که نگاه میکنیم، توانمندی یک زن و نگاه ویژه ما به زن، فقط این رو عرض بکنم مسئولین ما باید تأکید میکنم نسبت به این مسئله یک برنامه ریزی درست و یک فرهنگسازی درستی رو رقم بزنم.
خیلی ممنون و متشکرم ازتون جناب آقای محمد رضا بختیاری عزیز، عضو شورای مرکزی سیاستگذاری تشکل‌های اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ایران. دوستان خوب شنونده، همچنان در کنار شما هستیم با برنامه رهنما از رادیو گفتگو. امیدوارم موضوع بس تا به اینجا مورد توجهتون قرار گرفته باشه. موضوع زنان و نظام خانواده و سبک زندگی اسلامی رو پی میگیریم و راجبش صحبت میکنیم. میهمان ارجمندی در استودیو هستن، بخش اول صحبتهایشون رو شنیدیم. سرکار خانم دکتر ناهید دمیرچی، استاد حوزه و دانشگاه و مسئول فرهنگی آموزشی حسینی بانوان کشور. خانم دکتر دمیرچی، در صحبتهای ابتداییتون در خصوص روانشناسی زن فرمودید که شناخت زن چه کمکی میتونه بکنه و زنان بایستی به جایگاه واقعی خودشون پی ببرن، اینکه حالا ارتباطایی رو دارن با جامعه، با خانواده، با خلقت و اینها. در این خصوص بیشتر میخوایم صحبت بکنید شما و به موضوعات تازه‌تری بپردازید که بتونه به حفظ جایگاه زن در نظام خانواده کمک بکنه. در واقع
در رابطه با بحث زن، جایگاه زن در خانواده در قالب سبک زندگی که بایستی داشته باشه، چه عمل کردی باید داشته باشه، ما میگیم که سه حوزه وجود داره. به کلام مقام معظم رهبری 14/10/94 ایشون فرمودن که این سه حوزه، یک حوزه روی کرده که این روی کرد دو پایه داره، یکی پایه نگرشی و یکی پایه رفتاری. پایه نگرشی همون برمیگرده به اعتقادات و ایمان، که اگر این کاملا روی بحث اعتقادات و ایمان و همطور که برادر بزرگوارمون اشاره کردن برگرفته از آموزه‌های قرآنی و دینی و اون باور، ایمان یعنی باور، باوری که یقنل ما یعنی کاملا دیگه در شک وجود نداره و طبق اون عمل میکنه و این روی کرد در واقع برای او اهدافی رو میاره، چون انسان به کلام امیرالمومنین علیه السلام معنای زندگی از کجا اومدی، به کجا میری و اینکه خدا تو رو بیهوده نیافریده و تو رو هم بی سرپرست رها نکرده. پس نشون میده که امیرالمومنین علیه السلام در معنای زندگی این رو میخواد به ما یاد بده که چه هدفی برای زندگی داری، چه کار میخوای بکنی و این هدف هست که سبک زندگی رو انتخاب میکنی.
یعنی سبک زندگی با توجه به هدفی که ما از زندگی داریم.
بله، انتخاب
میشه. و این هدف هم برگرفته از آموزه های قرآنی باشه.
قرآنی و دینی و ایمان.
یعنی باور داشته باشیم اون هدف.
نگرش، چون شناخت هیجانات رو میسازه و هیجانات رفتار رو میسازه. خب وقتی که این شناخت در قسمت کورتکس مغز، عقل، پرورش پیدا بکنه به توسط مبانی آموزه های دینی، او میتونه بر هیجانات دستور بده، یعنی هیجانات رو زیر لوای خودش بگیره. برای همینه که در آیات مرتب میگه افلا تعقلون، چرا تفکر تعقل نمی کنی؟ افلا تتفکرون، چرا تفکر نمی کنی؟ این به این معناست که رفتارهای انسان از هیجاناتشه.
بله.
و اگر این هیجانات برگرفته از تعقل قرار بگیره، قطعا تعدیل قواهای درونی صورت میگیره. تعدیل اون حکمت میاره برای فرد از قوه وهمش و قوه غضب شجاعت میاره براش و قوه شهوتش براش عفت میاره، غیرت میاره. و بعضا توی بحث روی کرده رفتاری که میگه نوع رفتار در زندگی، بعضا با خانواده میشه اون موقع است که نوع مسکنش، نوع لباسش، نوع خوراکش، الگوی مصرفش تغییر میکنه،
به یک سبک خاص میرسه در واقع برای زندگیش،
دقیقا به اعتدال، آنچرا که خداوند متعال به انسان، چون روانشناس اصلی خداست که آیه قرآن به ما گفته چگونه انجام بده، چه کار بکن، چه کار نکن، بایدها و نبایدها رو به ما میده. چرا؟ به دلیل اینکه مسیر الله و رستگاری برای تو ایجاد بشه. برای چی؟ چون ما نیومدیم اینجا بمانیم، ما میخواییم به هدفمون، هدف بالاتر و اون رستگاری برسیم و اون عبودیت و بندگیه که برسی. و لذا اینجا مقام معظم رهبری بعد از روی کرد که رفتاری و نگرشی رو بیان میکنه، میاد میگه مبنا. مبنا چیه؟ همون آیاته. مثلا در سوره 200 آل عمران خداوند متعال میفرماید یا ایالذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردی. اصلا با کفار و مردم کار نداره، میگه تویی که ایمان آوردی، یعنی قالو بلا گفتی. بله. یعنی اشهد ان لا اله الا الله گفتی، اومدی تو وادی عشق قرار گرفتی، چه کار کن؟ 4 تکنیک رفتاری میده که هر کس این 4 تکنیک رو انجام بده سبک زندگیش الهی و رستگار میشه. 1 اصبرو، صبر پیشه کن در برابر مشکلات. همه در هر زمانی، در هر برهه‌ای از زمان مشکلاتی رو دارن، صبر پیشه کن. صابر رو بایست، استقامت داشته باش، مقاومت بکن در برابر دشمنان، حالا چه دشمن انس، چه دشمن جن، چه دشمنی که میخواد تو رو از درون به هم بریزه، چه دشمنی که از بیرون میخواد ضربه بزنه.
بله.
به ایست استقامت بکن. رابطو رابطو یعنی حد و مرزات رو رعایت کن. حد و مرزا همون بایدها و نبایدها رو رعایت کن،
هنجارها که بایستی تعیین کنیم برای خودمون،
که این هنجارها باعث تحقق اون اهدافت میشه و اون سبک زندگی برای تو بروز و ظهور خودش رو میکنه. و بعد میگه که بعد تقوا پیشه کن. اینجا تقوا پیشه کردن این خود نگهداری، قوان پسکم در تقوا، قوان پسکم قرار گرفته در ادبیات عرب، یعنی خودتو نگهدار در حوث‌ها، در غضب‌ها، در وهم‌ها نگهدار، افراط و تفریط نرو در قسمت هیجانی، که رفتار تو رفتار متعادلی نشه یه وقتی. پس در اینجا بعد میگه که وقتی که این چهارتا رو انجام دادی، لعلکم تفلو، قطعا یقینا تو رستگاری. یعنی قشنگ آیه داره میگه چه کار کن و چه سبک زندگی رو برای خود،
یعنی گام ها رو برداریم قدم به قدم،
این
در واقع یک چارچوبی برای ما مشخص میشه که یک سبک زندگی اسلامی، حالا طبق اون هدفی که داریم، همه هدفشون که یکی نیست قطعا، ولی خب در چارچوب اون سبک زندگی اسلامی میتونیم پیش بریم و به اون حالا هدف والای خودمون برسیم.
و بعد در مرحله بعد که ما گفتیم یکی روی کرده، یکی مبنا، یکی هم اجرا. در اجرا چه جوری باید باشی؟ نحوه اجرامون چگونه است؟ میگه که اگر میخوای از سمت مسئله نظری به سمت مسئله عقلی و عملی بری، باید تبیین درست داشته باشی از زندگیت.
این تبیین چگونه به دست میاد؟
این تبیین معمولا از طریق اندیشمندان و صاحبان نظر هر
مراجعه بکنیم بهشون،
که اونها
مطالعه
به شما
بکنیم.
این بله. خوراک رو بدن. و بعضا دومی مسئله پرهیز از تقلید، تقلید و الگوسازی. اینجا پرهیز از تقلید، بعضا ما فضاهای مجازی نگاه میکنیم که یک سری از عموم مردم به این سمت رجوع کردن که این فضای مجازی باعث این شده که سبک زندگی هاشون رو غربی کنه و بعضا اون نگاه
اتفاقا میشه استفاده بهینه‌ای کرد که سبک زندگی اسلامی رو در فضای مجازی ما گسترش بدیم. همین خانم هایی که میگن خانه‌دار بودن مثلا دست و پاشون رو میبنده، محدودیت ایجاد میکنه، در خانه میتونن توی فضای مجازی فعالیت بکنن، در واقع در دسترس هم هست.
ببینید، من همیشه میگم فضای مجازی چاقوی دولب است. من همیشه این حرف رو به دانشجوام میزنم، میگم چاقوی دولب است، هم میتونه شکم فردی رو بدره و از بین ببره و به قطر برسونه، یعنی انسان رو این گونه نابود کنه که هویتش هم از بین بره و ارزشش هم از بین بره، و گاه میتونه جراحی، عمل جراحی یه غده سرطانی باشه که به اون بیمار احیای دوباره زندگی بده. یعنی میتونه با فضای مجازی بهترین عمل کرده برای زندگی و خانه و اجتماع. من میگم زن باید اول حاکمیت خانواده داشته باشه، یعنی در حاکمیت خانواده موفق میتونه در حاکمیت جامعه موفق تر باشه.
حالا خانم دکتر دمیرچی، با توجه به اینکه وقت برنامه رو به اتمام هست، به عنوان پرسش آخرم از شما و به نوعی جنبندی صحبت‌های شما، توصیه‌تون به زنان چه هست برای حفظ بنیان نظام خانواده در واقع؟
ببینید، خانواده چون یک عنصر در واقع کوچک از جامعه هست، که من اینطور مثال میزنم، مثل سلول بدن میمونه، سلول بدنی که اگر این سلول از بین بره، یواش یواش بدن، پیکره بدن از بین خواهد رفت. پس خانواده ها خیلی مهمن در حفظ و در نگهداریش، و بعضن ناهنجاری های اجتماعی ازش دور بشن، که نوک پیکان دشمن غرب بر همین خانواده های ایرانی قرار گرفته. مراقب باشید
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم ازتون که حضور داشتید در برنامه رهنمای رادیو گفتگو، سرکار خانم دکتر ناهید دمیرچی، استاد و مشاور حوزه و دانشگاه. اما در خدمت میهمان عزیز و ارجمندمون هستیم، جناب آقای محمد رضا بختیاری، عضو شورای مرکزی سیاست‌گذاری تشکل‌های اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ایران. آقای بختیاری عزیز، جمع‌بندی صحبت‌های شما رو هم داشته باشیم در حدود 3 دقیقه. موضوع برنامه‌مون هم خب زنان و نظام خانواده و سبک زندگی اسلامی بود که شما در صحبت‌های آخرتون خاطرم هست که به بحث در واقع توصیه‌هاتون به مسئولین اشاره داشتید که مسئولین چگونه میتونن جایگاه زن رو در نظام خانواده ارتقا ببخشن.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه، من یه موضوعی رو در خصوص جهاد تبیین عرض کنم. اصلا مطرح شدن جهاد تبیین به اقتضای زمانه برای این اتفاق افتاد که دشمنان ما در حوزه‌های مختلف نسبت به رویکرد انقلابی ما برنامه‌هایی رو داشتند و چه پنهان چه آشکار با جنگی ترکیبی به سراغ آرمان‌های نظام مقدس اسلامی که مهمترین رکن از این نظام، نظام خانواده هست اومدن، که مقام معظم رهبری نسبت به جهاد تبیین تأکید فراوان کردند که واقعا ما باید در این جهاد تبیین نقش زنانمون و اینکه چطور بتوانیم نسبت به نقش زنانمون در جامعه چه اقدامات و گامهایی رو برداریم و چه وظایفی به گردن مسئولین ما در هر سه قوه و در کلیه نهادهای حمایتی و نظارتیمون هست رو، این رو باید واقعا بازبینی بکنیم. و مهمترین مسئله‌ای که من میخوام خدمت شما عرض بکنم بابت جمع‌بندی عرایضم،
بله،
ما در نظام اسلامی و در سبک زندگی اسلامی که مهمترین کانون، کانون خانواده است و مهمترین رکن آن زن خانواده و مادر خانواده هست رو داریم، باید تدابیری در این موضوع اندیشیده بشود که نظام خانواده از اینی که هست مستحکم‌تر بشه، نقش مادران در جامعه و خانواده پررنگ‌تر بشه، حمایتی که از نهاد خانواده قرار هست اتفاق بیفته حمایت درست و به جایی باشه. تنها عرض من اینه که ما خیلی اوقات در بحث حمایت از خانواده و زنان شعاری رفتیم جلو، باید عمل در بشه.
بسیار ممنون و متشکرم ازتون جناب آقای محمد رضا بختیاری عزیز، عضو محترم شورای مرکزی سیاست‌گذاری تشکل‌های اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ایران. خیلی ممنون و متشکریم از شما شنوندگان خوب برنامه رهنما رادیو گفتگو. امیدواریم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در خصوص موضوع زنان و نظام خانواده و سبک زندگی اسلامی صحبت کردیم. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
دوی بهمن، یوم الله پیروزی، جشن فجر انقلاب. بعد دیدار ما در غرفه رادیو گفتگو همراه با راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن. امسال نیز مانند سالیان پرخاطره و پرشکوه گذشته، در 45 سالگرد این پیروزی حماسی، غرورآمیز و بزرگ، بار دیگر با هم عهد می‌بندیم که در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای گرانقدرمان گام برداریم و ضمن لبیک و تجدید بیعت دوباره با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی هم قسم شویم تا پاسدار دستاوردهای این انقلاب الهی و اسلامی باشیم. رادیو گفتگو به عنوان یار همیشه همراه ملت شریف و نجیب ایران در این روز بشکوه و بزرگ، در غرفه خود، در خیابان آزادی، نرسیده به میدان آزادی، نبش شرقی کوچه نورافکن، منتظر دیدار شماست. حضور حماسی، غرورآفرین و پرشور شما در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن بار دیگر صلابت، حریت، آزادی و آزادگی، اقتدار و انسجام ملت غیور ایران را به جهانیان نشان خواهد داد. بعده دیدار و همدلی ما 22 بهمن در غرفه رادیو گفتگو.
در ادامه بخش دوم از برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزار از اینکه به برنامه‌های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. از شما عزیزان دعوت می‌کنم به برنامه رأی اولی‌ها توجه فرمایید.
من 19 سالمه.
19 سالم. 18 خورده‌ای؟
من 19 سالم.
19 سالمه.
ما
اولیا.
قطعاً گاهی برای من و شما پیش اومده که سردرگم هستیم و نمیدونیم که از چه راهی بریم برای اینکه در کاری موفق بشیم. نمیدونیم چطور میتونیم زندگی و شرایطمون رو سر و سامون بدیم و حتی گاهی عوضش کنیم. شاید هم پیش اومده باشه که انقدر گله‌مند بودیم که چرا هیچی درست نمیشه، در حالی که اگر کمی فکر میکردیم میدیدیم که کلید موفقیت در درون خودمونه. عنصر مهم اعتماد به نفس.
وقتی بتونید خودتون افسار رو به دست بگیرید، پیشرفت میکنید و زندگیتون از این رو به اون رو میشه که راهی عالی برای بالا بردن اعتماد به نفسه.
همین اعتماد به نفس میتونه کاری کنه که ما اعتماد دیگران رو هم جلب کنیم، چون اگر به خودمون مطمئن باشیم یعنی میتونیم قابل اتکا باشیم، شنونده خوبی باشیم، صادق باشیم و به اصول پایبند باشیم. یکی از این اصول هم به عمل رسوندن حرف هامونه، چیزی که تا امروز باعث برخی از پیشرفت های ایران شده. نظر شما چیه؟
تو زمین های موشکی
این پیشرفت کرده
خیلی. زمینه تو زمینه راهسازی،
کارخانجاتمون و اینا، علاوه این که خدمت شما هست، هم صنعتمون،
فرهنگی.
پیشرفت ها نتیجه اعتماد به افرادیه که با اعتماد به نفس سر قولشون موندن و باعث این تغییرات خوب شدن. حالا برای تکرار و افزایش این اقدامات مؤثر نیاز داریم تا یک بار دیگه به افراد صالح اعتماد کنیم، کسانی که میتونیم خودمون انتخابشون کنیم. خب چطور میشه دوباره درست انتخاب کرد؟
اول اینکه از روی هیجان نباشه، با عجله هم نباشه.
این نظر کسیه که امسال برای اولین بار میخواد به فرد مورد اعتمادش رأی بده.
خب چند سالتونه شما؟
18 سال.
رأی اولی هست.
بله.
چند دومین انتخاب مهم زندگیتونه؟
انتخاب تو زندگی زیاد داشتیم. اولین رأی که تو این انتخاب بینیم هم رأی مهمیه.
اعتماد و اطمینان توی زندگی چطور شکل میگیره؟
ببینید، خب وقتی مثلا من میگم فردی اعتماد بکنم، یعنی کاملا برای من فرد قابل اعتماده، میتونم ازش بعضی چیزا مشاوره بگیرم، میتونم ازش کمک بگیرم، میتونم بهش کمک بکنم، میتونم رازهایی رو بهش بگم، هر گردنش برای خودم مشکله.
فاکتورهای لازم برای اعتماد کردن به یک شخص چیه؟
فرد صالحی باشه، آگاه باشه، عجول نباشه و به فکر منفعت خودش نباشه، به فکر منفعت دیگران هم باشه و درست انتخاب بکنیم با دقت بیشتر، و مطالعه بیشتر.
پس رأی اولی عزیز، آگاهانه و با اعتماد به نفس پای صندوق‌های رأی حاضر شو تا نتیجه انتخاب درستت باعث پیشرفت‌های بیشتر در کشور بشه.
افرادی اعتماد بکنیم که واقعا به دینداری اینها، به تقید اینها اعتقاد داشته باشیم، بدانیم اینا متدینن، بدانیم انقلابین، بدانیم در خطن.
Come on.